نیستیم. قائل به هماهنگی بین بخشی نیستیم. قائل به این که در واقع یک کاری که انجام بشه مثل همین مسکنی که شما اشاره فرمودید، خب ببینید که نهادها و سازمانهای گوناگونی، حوزه‌های تخصصی گوناگونی مثل حوزه مهندسی، حوزه عمران، حوزه تأسیسات، حوزه آب و فاضلاب، حوزه جغرافیا، حوزه خاک و مطالعات خاک، حوزه ژئوفیزیک، یعنی در واقع یک مجموعه ای از نهادها، سازمانها و حوزه‌های تخصصی و مهارتی با این مقوله در واقع درگیر هستن. شما یه مجوز یک ساختمانی را در داخل شهر قم بخواید بگیرید، کفش آهنی باید بپوشید و 6 ماه بدوید از مترو و شهرداری و ثبت و عرض کنم که دارایی و کجا و کجا و کجا، یعنی از همه اینها در واقع بایستی که بتونید که رضایت بگیرید و اینها این به لحاظ این هستش که یک نگرش سیستمی وجود نداره، یک ساختار جامع اطلاعاتی که بتونه در مثلا کسری از ساعت همه آنچه را که شما میخواهید، همه این آپشن‌ها داخل اون باشه و به شما در حقیقت پاسخ بده منفی یا مثبت، این وجود نداره. به همین دلیل این نگاه جزیره‌ای، این ما در اخلاق بهش میگیم که سلطه سازمان‌های خرد و کلان، این سلطه سازمان‌های خرد و کلان اخلاق رو دستخوش تغییر میکنه. من باید تو اون اسلاید بعدی این رو در حقیقت شرح بدم. ببینید یک جمله رو من همیشه میگم ارتباط دیگران با ما سرمایه هست، یعنی اینکه من مسئول فهم دیگران از خودم هستم. این سازمان‌ها، این سازمان‌هایی که در واقع به گونه‌ای سازمان‌های خرد و کلانی که به گونه‌ای سلطه دارند بر اون نیازهای ما، بر اون خواسته های ما، در حقیقت ما رو، رفتارشون ما رو دعوت میکنه به داوری، مقایسه، حسن یا سوء برداشت از عملکرد اونها. این رفتارها سبب شده که این صندوقچه اعتماد اجتماعی ترک برداره و ما نتوانیم محیط رو پیش بینی پذیر بکنیم. من از این بحث پروژه هاروارد میگذرم که حالا اگر فرصتی شد یه جایی خدمت شما عرض میکنم. ببینید ما تمام اون رو باید تو این اسلاید جستجو بکنیم، یعنی تمامی پاسخهای به اصطلاح کلان رو حالا تا به خوردش بخوایم برسیم بایستی در این اسلاید جستجو بکنیم. واقعیت این هستش که اخلاق اجتماعی، بلور نازکش، نه اینکه بگم ترک برداشته، بلکه اصلا منهدم شده. چرا؟ برای اینکه اخلاق فردی ما 14 عامل رو در حوزه‌های مختلف از طریق استعاره‌ها و از طریق به اصطلاح مشاهدات میدانی یا از طریق پرسشنامه‌ها یا از طریق فوکوس گروپ‌ها بهش رسیدیم که این 14 عامل از این که ما حکومتمون جمهوری اسلامی باشه یا شاهنشاهی باشه، صرف نظر از این که دولت ما اصولگرا باشه یا اصلاح طلب باشه، صرف نظر از این که وزیر و وکیل ما چه کسی باشه، اگر این 14 عامل در هر جایی میزانش باشه مثل دو به همزنی، مثل شخصیت پرستی، مثل شخص پرستی، مثل خرافه پرستی، اینها در واقع عناصر عواملی است که مطالعه شده، اینها تأثیر میذاره بر اخلاق فردی. شما جای جای این کشور رو شما نگاه بکنید، وقتی نگاه میکنید مثلا این اقلام به اصطلاح صادراتی ما برگشت میخوره، میریم ورود پیدا میکنیم، میبینیم که بله مثلا اون کشاورز یا مثلا اون واسطه به گونه نوعی مداخلات غیر اخلاقی داشته تا این محصول از اون استانداردهای لازم برخوردار نیست. همین چند شب پیش بود که تلویزیون نشون میداد که مثلا چندین تریلی گندم رو از محل سیلوهای تخلیه گندم برگردوندن. چرا؟ کاشف عمل آمده که در 24 تن گندمی که این تریلی هم کرده 4 تن خاک و شن و ماسه قاطی شده و بعد رفتند و مراجعه کردن در اون محل دپو، دیدن که این آدمی زاده از کشاورز گندم رو خالص و پاک خریده، اما خیلی راحت کامیون کامیون نیمه شب ماسه نرم اونجا تخلیه کرده و مثلا با لوده رو با حالا اقلام دیگه قاطی کرده و اینو بار این تریلی میکنه و این میاد و تبدیل به آرد میشه و تبدیل به نان میشه و میره توی میشه خوراک ملت. خب این دیگه به دولت و به سازمان و به کجا و کجا ربطی نداره، که این برمیگرده به سوء استفاده‌ای که من از این موقعیت منتها از یه طرف مرتبط میشه، یعنی وقتی میبینه رصدی نیست، وقتی میبینه پایشی نیست، وقتی میبینه نظارتی نیست، وقتی میبینه اختلاسگری یه ارزش تلقی میشه، وقتی میبینه که رشوه دادن و رشوه خواری ارزش تلقی میشه، آدم یعنی اصلا دیوانه میشود که مثلا بعد از چندین مرحله محاکمه تازه کیف های رشوه‌ای که از مارک و دلار و به اصطلاح این واحد پول اروپایی و ریال در واقع داخل این کیف ها اسکنه به عنوان رشوه یا مثلا سکه و چه و چه، خب اینا رو آدم داره میبینه تو این محاکمه ها، میبینه که این جامعه جامعه زخمیه، این آدم ها آدم ها این اخلاق فردی ما روش کار نشده، ما روی اخلاق تمرکز کردیم، روی پند و اندرز و نصیحت، بدون اینکه بیایم بپذیریم، یعنی با این بهانه که این اخلاقی که غربی ها میگن که مبتنی است بر حقوق رعایت حقوق افراد این سکولاره، در حالی که نیست، ما طبق اسناد و روایات اسلامی ما که در حقیقت گل سرسبد اون رسالت الحقوق امام سجاد هست، این اساسا سکولار، این دقیقا عین دینه، این که شما حق الناس رو رعایت بکنی این اساس دینه، به مصداق کلام امیر مؤمنان در قرآن و دولر و آمدی. برای من این اخلاق فردی رو ما به جای اینکه برویم در واقع با رویکردهای کاربردی به صورت گروهی با بچه هامون کار بکنیم، خلاصه کردیم در پند و اندرز و نصیحت، همه گفتن از ننجون من گرفته تا صدا و سیما تا روحانی محترم بالای منبر تا معلم سر کلاس تا ناظم سر صف مدرسه. از اون طرف توی سازمانهای ما اخلاق سازمانی هم ما بسیاری از سازمانها رو رفتیم و بررسی کردیم، واقعاً از مدیران ارشد سازمان انگار سنجی شده اینها، انگاره‌ای که اینها از اخلاق دارن همه چیز هست الا آن چیزی که باید باشد، که الان زمانش نیست من شرح بدم اگر لازم شد در اجازه، و از طرف دیگه اخلاق حرفه‌ای، چیزی که ما در حوزه حرفه‌ایمون ازش در واقع بیخبر هستیم. شما ببینید که بعد از این که ما بالای 64 حوزه دانشی اخلاق حرفه‌ای تخصصی در دنیا داریم، مثل اخلاق تجارت، اخلاق پزشکی، اخلاق سازمانی، اخلاق قضا، اخلاق بانکداری و و و الی آخر، ما در کشورمون به تازگی، یعنی در طول این یک دهه هستش که فقط اخلاق پزشکی، اون هم در حقیقت نه رویکرد سازمانیش بلکه با رویکرد اخلاق فردی وارد کشور شده است، یعنی این خلأ رو ما داریم و متاسفانه به جای اینکه عزیزان بنشینن و با همدیگه گفتگو بکنن و مثلا انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران که بنیانگذارش و پدر علم در واقع اخلاق و دانش اخلاق حرفه‌ای کسی است که خودش الهیات خونده است، کسی است که خودش در حقیقت از اون حوزه به دلیل ضرورتی که احساس کرده آمده تو این حوزه، به جای اینکه بشینیم بحث بکنیم با یک چوبی که مثلا این دانش سکولار هست او رو میرانیم. بنابراین وقتی اخلاق فردی، اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه‌ای جایگاهی نداره، زخمی است، طبیعی است که اخلاق اجتماعی هم متأثر از اونه و ما همه چیز رو هم نباید به حوزه حکمرانی نسبت بدهیم، در این حال باید نسبت بدهیم. چرا باید نسبت بدهیم؟ برای اینکه حوزه حکمرانی ما باید بپذیرد زمان آن فرا رسیده که در رویکردهای در واقع مداخلاتی خودش تجدید نظر بکنه. در اصلاح ساختارهای خودش بکوشه. ما خیلی از سازمانها رو داریم که الان اساساً بدون متولی هن و بیشترین سوء رفتارهای به اصطلاح اخلاقی در همون سازمانها داره انجام میگیره که اتفاقاً خواستگاه رویش اخلاق هست، اعم از اخلاق فردی و سازمانی و حرفه‌ای. شما ببینید رسانه ملی ما اگر برخوردار از مؤلفه های اخلاق سازمانی و اخلاق حرفه‌ای نباشه، اینه که از این ور در یک شبکه یک روحانی جلیل القدری میاد بایدها و نبایدها رو میگه، در شبکه دیگری شما ببینید که لاتاری و قمار و شرط بندی و همه اینایی که به لحاظ شرعی و اخلاقی محل اشکال و ایراد هست داره در حقیقت تبلیغ میشه. یا مثلا در دانشگاهی که بایستی محل نشر عملی اخلاق باشه، دانشجو رو سرگردون میکنه، دانشجو رو تبدیل به یک عنصر در واقع عقده‌ای میکنه، به خاطر اینکه مثلا حالا سر یه سری از مسائلی که اصلا بسیار پیش پا افتاده است و این مسئولی که اونجا نشسته میتونه این رو حلش بکنه، اما پشت در اتاق دانشجو رو نگه میداره 40 بار میبره و از این مثال ها فراوان هست. بنابراین جای دارد که به گونه مثلا شورای عالی انقلابی، ما این همه شوراهای عالی رو داریم، به همه چیز میپردازن الا به آن چیزی که دلیل است. یعنی ما تا زمانی که معلل به مسائل میپردازیم، وضعیتمان کماکان همین هست و بدتر هم خواهد شد و امیدی به بهبودی نمیتوانیم. اما اگر مدلل پرداختیم، یعنی دلیل محور جلو رفتیم و دلیل رو شناسایی کردیم، اون وقت هستش که میتونیم ما امیدوار باشیم که توی این حوزه موفق خواهیم شد. من برای اینکه در واقع یه مقداری این بحث، حالا چون بحثمون حوزه مددکاری اجتماعی است، من میخوام یه ذره باز برگردم داخل این بحث. ببینید ما یه تعریفی داریم، برای اینکه این دوستان بگن آقا تو داری حرف خودتو میزنی، تو داری نظر خودت رو میگی، ولی این نیست، ما هم نظری داریم. مثل اینکه جناب آقای دکتر اسلامی فرمودن که مثلا فلان فرد میگه که آقا شما یه چیزی آوردید اختراع کردید، دارید دعا میگید و مثلا کاری که ما داریم انجام میدیم خیلی بهتر از مددکاری است. ببینید من کاری ندارم، ممکنه که مثلا خیلی از سازمان هایی که متولی بحث مددکاری هستن اونها هم این خطا رو مرتکب بشن، به دلیل اینکه خود اونها هم برای این مؤلفه ها و برای این شاخص ها در حقیقت اون رجحان لازم رو ندارن. چرا؟ برای اینکه خود اونها هم در واقع گرفتار همین ساختار فشلی هستن که الان مثلا دولت عوض شده، یک التیماتوم داده که بلافاصله باید کل سازمان های اینجا عوض، رئیس اینجا عوض بشه، مدیر کلاشون عوض بشه، معاونشون عوض بشه، معاونه که رئیس اداره ها عوض بشه، رئیس اداره هم که عوض شد بر اساس هم مبحث سوی سازمانی خرد و کلان، اون هم ترجیح میده تا نیروهای زیر مجموعه. اینجا این در واقع دانش و تجربه و مهارت و تخصص و از همه بدتر در واقع اون سابقه، اون فرایند، اون روند ما گم میشه. بنابراین ما باید برگردیم به داخل این حوزه دانشی ببینیم این چی تعریف میکنه. میگیم اخلاق مددکاری، مددکار اخلاق. پس ببینید اینا دو مفهوم مستقل از هم هستن. اخلاق مددکاری همان چیزیست که آقای دکتر اسلامی زحمت کشیدند و در واقع ترجمهش کردند و بر شاخصاش بسیار بیشتر از بنده مسلط هستن. اما مددکار اخلاقی کسیست که بر اون شاخصهایی که در اخلاق مددکاری پیش بینی شده در واقع مسلط باشه و دانش و آموزشش رو فرا بگیره. حالا بسم الله تعالی ما بریم به سراغ دانشگاه علوم بهزیستی، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد که اینها رشته مددکاری اجتماعی رو دارن. ببینیم که اینا چقدر اخلاق حرفه‌ای رو تدریس میکنن و اخلاق مددکاری رو تدریس میکنن. خب اخلاق مددکاری که اونجا داره تدریس میشه باز اخلاق مددکاری نیست که مبتنی بر اخلاق حرفه مددکاری و حرفه‌ای مددکاری، اون هم در حقیقت بیشتر رو همین بایدها و نبایدهای حوزه مددکاری است. خب طبیعتا اخلاق مددکاری و مددکار اخلاقی اینا یک رابطه دو سویه دارند اگر وجود داشته باشه. بنابراین مددکاری و اخلاق در واقع اخلاق تسهیلگر مددکار و مددکار مقوم و حمایتگر اخلاقه. اگر این اتفاق بیفته میتونیم امیدمند باشیم. اینکه سوال فرمودید که این وظیفه کیست؟ این وظیفه در گام اول اولا یک وظیفه همگانی است، اما به لحاظ سازمانی من تصور میکنم که در کلان دولت، ما در قبل یک شورای داشتیم به نام شورای اجتماعی کشور که منویات و مصوبات این شورا میتوانست در حقیقت قانون اقدام و عمل، قانون کاربردی باشه برای حوزه هایی که در بخش اجتماعی دارن کار میکنن. خب اون شورا نمیدونم الان هست یا نیست، چون توی برهه من یادم میاد که این شورا در حقیقت برچیده شد. طبیعتاً چون در داخل استانها استانداری ها نماینده عالی دولت هستند، بنابراین این موضوع بایستی در کلان قضیه، یعنی در بخش سیاست گذاری توسط وزارت محترم کشور انجام بگیره، اما در بعد عملیاتی اجرایی و تدوین آیین‌نامه بایستی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه مفهوم اجتماعی خودش در حقیقت این اتفاق بیفته و بعد هم بره مثلا اگر قرار بشه که قانون، چون شورای اجتماعی کشور خودش صالح به تدوین قانون است، این نیاز به تصویب مجلس هم نداره. منتها این به شرطها و شروطها هست. به شرطها و شروطها یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دو متولی امور اجتماعی و هدایتگری کلان کشور مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، اینها تبعیت بکنند از این قوانین، نه اینکه باز دوباره اونها به سلایق خودشون رو به کار بگیرن و اونها سلایق خودشون رو و این دوستان هم کار خودشون رو بکنن. و برای تدوین این حتما نیاز، ببینید ما به همین به همان اندازه‌ای که در واقع سیاسی شدن خدمات اجتماعی خطرناک هست، پلیسی و امنیتی شدنش خطرناک هست، پزشکی شدنش هم خطرناکه. ما سالهای سال بر عرصه خدمات اجتماعی ما حوزه پزشکی در واقع سلطه داره. خب حوزه پزشکی نگاهش یه نگاه درمانگرانه است، بیمارانگارانه از مراجعه است. طبیعی است که اون میتونه، اون در واقع نمیاد که بر اساس مؤلفه‌های جامعه شناختی یا علوم اجتماعی برنامه راهبردی رو تدوین بکنه. پس ما هم در سیاست گذاری و هم در حوزه تدوین برنامه راهبردی نیاز به یک بازنگری اساسی داریم که من امیدوارم این کاری که پژوهش کرده داره انجام میگیره این به یک همچین چیزی در واقع ختم بشه. ببینید مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه‌ایه که بر پایه دانش و مهارت‌های خاص هدفمند، هر کدوم این کدها و هر کدوم این مؤلفه‌ها تعریف خودش رو داره، تعریف علمی داره و مبانی نظری خودش رو داره برای کمک به افراد، گروه‌ها و در نهایت جامعه. این تعریفی که ما از مددکاری اجتماعی داریم. خب ببینید مددکار اجتماعی ما در حقیقت با مراجع سر و کار داره. این مراجع یا کسی است که به پیش او می آید یا این به سمت او می رود. اینا یه سری اشتراکاتی دارن، او هم تجاربی داره و مراجع هم تجاربی داره. مددکار به یک سری ارزش ها و مراجع هم به یک سری ارزش ها. مددکار یک سری خواسته ها و توقعاتی داره و مراجع هم یک سری خواسته ها. اما اونجایی که تمایز این هاست، در حقیقت این مددکار دارای مهارته که این مهارت اعم هست که حالا من در اسلاید بعدی خدمت شما عرض میکنم، و اون یکی در واقع مشکل داره یا مسئله داره که در حقیقت مشکل و مسئلهش نیاز او در واقع تلقی میشه. خب اینها نیاز به شناخت داره. مددکار اجتماعی یه سری کارابزارهایی رو در اختیار داره که بر اساس این کارابزارها به ایفای نقش حرفه‌ای خودش میپردازه. حالا عزیز و برادر بزرگوار یا خواهر عزیز و یا گروه محترمی که تحت هر عنوانی مدعی هستن که من در واقع یک مددکار اجتماعی هستن، بیان خودشون رو توی این قالب بریزن. بدون حالا در واقع داوری که من بخوام انجام بدم، ببینی که واقعا برخوردار از این قالب، برخوردار از مؤلفه های این قالب هست، به ایفای نقش حرفه‌ای خودش با بهره‌مندی از اصول و فنون مددکاری فردی، گروهی و اجتماعی انجام میده و دست آخر انجام خدمتی رو میده و گزارش میده. این کارابزارهای در مددکاری اجتماعی چیه؟ یکیش مشاهده است. ما مشاهده در واقع میدان خودش یه حوزه دانشیه که ما چه چیزی رو باید مشاهده بکنیم، به چه چیزهایی باید توجه بکنیم. دوم مصاحبه است. این کاری که الان شما دارید انجام میدهید، با چه کسانی باید مصاحبه کنیم، چگونه باید مصاحبه کنیم، چه این مصاحبه ساختار یافته است، نیمه ساختار یافته است، این مصاحبه در قالب فوکوس گروپ انجام میگیره، یعنی در واقع یک فعالیت گروهی و یک رابطه حرفه‌ای که بایستی با اون جامعه یا با فرد برقرار بکنه. خب این مددکار اجتماعی ما در واقع یک روندنمای انجام خدمت و گزارش نویسی باید تو مددکاری داشته باشه. ببینید این همه مداخلات الان صورت گرفته، این همه گروه های جهادی و گروه های دیگر رفتن. شما بفرمایید که ما یک پیپری که قابلیت داوری داشته باشه، یعنی بگیم آقا اینها رفتن در این جامعه مداخله کردن، از نقطه آ شروع کردن به نقطه ب رسیدن، از بین صدها گروه ما کمتر گروهایی رو داریم که یک جامعه ای رو گفته باشند آقا ما آمدیم در اینجا مثلا وضعیت بهداشت این بود، وضعیت تحصیلات این بود، وضعیت رابطه اجتماعی این بود، وضعیت اقتصادی این بود، وضعیت فلان این بود، ما تونستیم از اینجا به اینجا رسونیم. نه اینکه نداشته باشیم، ما داریم نمونه هایی رو که مثلا مثل آقای کسا مداخلاتی که انجام دادن در خراسان جنوبی یا دوستان دیگری که ما داریم در برخی از نقاط کشور مثل سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه انجام دادن، اینها رو داریم. ولی رسانه ما یا مثلا حوزه های دیگه خیلی رغبت به استقبال از این در واقع کارهای تجربی ارزشمند رو ما نداریم. از اون طرف تو جوامع جهانی هم ما مثلا داریم، فرض کنید مثلا پروژه هایی مثل پروژه پروفسور یونس یا دیگران که در اقصا نقاط عالم انجام شده است، اصلا قائل به اون هم نیستیم. خب خودمون هم که در واقع به عنوان یک نهاد اجتماعی نمونه عینی موفق رو نداریم. من اینجا لازم هستش که یه نکته رو عرض بکنم. ببینید ما در بم یه کاری انجام شد مبتنی بر توانمندسازی جامعه محلی. رئیس محترم وقت بهزیستی کشور با این انگاره که مثلا این بنیانگذاران اینها مثلا هم جهت و هم جریان ما نیستند، آمد که به گونه حالا یه خدشه‌ای وارد بکنه. اما وقتی اومد با یک واقعیتی مواجه شد، خوشبختانه آدم منصفی بود و در حقیقت یک سری بایسته های دانشی رو ازش برخوردار بود و دید واقعا پی انصافیست که اگر بیاد و اینجا رو در حقیقت یه جوری خدشه وارد بکنه در عمل کردش. بنابراین این سفر نه تنها موجب خدشه وارد شدن نشد، بلکه موجب تقویت شد و ایشون اظهار کرد که من اگر ماندگار باشم در این سازمان حتما تمامی فعالیت های بهزیستی رو در این منطقه متمرکز خواهم کرد در دل این جامعه محلی توانمند شده. و متاسفانه همان بیماری در واقع فراگیر و واگیرداری که در سازمان‌های ما هست، خب بعد از مدتی ایشون عوض شد با عوض شدن دولت و این تفکر هم به طور کلی از بین رفت. ببینید روندنمای انجام خدمت و گزارش نویسی اینه، مطالعه، که این مطالعه خودش مؤلفه داره و به اصطلاح بایستی بررسی بالینی صورت بگیره، عرض کردم با اون کار ابزارها، تا بعد به تشخیص برسه. در تشخیص باید که برنامه کمکی ارائه بده یا برنامه درمانی ارائه بده و بعد اجرای برنامه کمکی یا درمانی رو به دنبال داشته باشه و بعد ارزیابی بکنه برنامه های انجام شده رو، آیا این مداخله من منتج به حرکت این آدمیزاد از نقطه آ به نقطه ب شد یا نشد، و بعد برنامه پیگیری رو در دستور کار داشته باشه و بعد گزارش نویسی بکنه. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت برای انتقال اطلاعات و تجارب خودش از یک مددکار یا از یک مؤسسه به مؤسسه دیم. ما اصلا چنین سیستمی رو نداریم که بتوانیم مثلا فرض کنیم یه مددجویی که مراجعه میکنه به سازمان من یا به سازمانی که مدیریتش با جناب سالس هست، من بتونم طریق کد ملیش وضعیت این رو بسنجم. ما هیچگاه نشد که مثلا سازمان محترم بهزیستی و مثلا سازمان رفاه و تامین اجتماعی که الان وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تعاون و فلان، خلاصه یه آش شعله قلمکاری اونجا هست دیگه، با چند ده هولدینگ و اقتصادی و غیره و غیره، و سازمان محترم بهزیستی و حالا مثلا بنیاد برکت و نهادهای دیگری که وارد شدن به بنیاد ما نداریم جایی که بدونیم که این آدمه با این کد ملی چه خدمات اجتماعی رو داره میگیره و آیا اساسا این نیازمند هست یا نیست. نداریم یک همچین سیستمی رو. این به دلیل این که ما نگرش سیستمی نداریم، نگرش ظرف نگر نداریم، نگرش جامعوی و جماعتی واقعا نداریم. در بستر مددکاری ما با دو گونه در واقع مسائل اخلاقی مواجه هستیم. یکی دیسترس اخلاقی که در واقع یک بیان منفی از عدم تعادل دردناک روانیه که مددکاران در موقع تصمیم گیری اخلاقی قادر به انجام آن نباشند. یعنی اون چیزی که این گروه رو، حالا گروه جهادی باشه یا سلبریتی باشه یا هر فرد دیگه ای که تحت عنوان مددکار وارد میدان میشه، این در معرض دیسترس اخلاقی حتما قرار میگیره. چرا؟ برای اینکه این دانش و مهارت حرفه‌ای رو نداره، با احساس و هیجان و با اون بینش و نگرش خودش، یعنی در واقع با لایه‌های بیرونی ذهنش وارد اون شده، نه با لایه‌های درونی و با اون نقاشی‌هایی که این رو به عنوان یک عنصر حرفه‌ای داره معرفی. بنابراین این گرفتار این دیسترس اخلاقی میشه و ممکنه که اون وقت یه سری رفتارهای هیجانی و احساسی رو داشته باشه. و بعد موزل اخلاقی، گاهی اوقات موقعیت‌هایی وجود داره که هیچ کدام بیش از دیگری رضایت بخش نیست. منشأ اغلب اونها در واقع در تعاریفی که برای مفاهیم مختلف مثل انسان، مرد، خانواده، حقوق، بالاخره هر کدوم از ماها یک در واقع قرائتی از این مفاهیم داریم و قرائت‌های دیگه، و از همه مهمتر اینه که حالا تغییرات ارزشی در طول زمان و پیشرفت تکنولوژی که رخ میده، اینها در حقیقت ما رو گرفتار این معضل اخلاقی میکنه و اون فرد مداخله
که ببخشید اگر زمان که نیاز دارید چقدره؟ چون زمان ما الان یک ساعت و نیم در واقع شده از زمانی که شروع کردیم. حالا اگر
من میگم که
خیلی ما مشتاق هستیم که یه جلسه دیگه بذاریم، هم میخوایم دوست داریم حضوری هم بعدا خدمتتون برسیم، مثلا کیس های خاصی که دارید تو برای ما بگید، ما یه بار اینا رو ثبت کنیم. همین که این جلسه اگه نیازی یه جلسه دیگه بذاریم که هم ثبت بشه هم این مطالبی که شما دارید خیلی سرسری ازش نگذریم. اگه صلاح میدونید یه جلسه دیگه بذاریم، اگر نه حالا با 10 دقیقه اینا جمع میشه اشکال نداره، ولی اگه بحث مفصله ما اینا رو شهیدش نکنیم.
بله ببینید، طبیعتاً شما نمیتونید انتظار داشته باشید یک مبحثی که برگرفته از یک جریان دانشی در حد پسا دکترا هست رو ما در یک ساعت و نیم، خصوصا وقتی وارد حوزه کاربردش میشیم که دیگه خب بسیار فراتر از اینه. اما مشکلی من نمیبینم که انشالله در جلسه دیگری در حقیقت به اون منویات و اون سوالاتتون، منتها این که من پرداختم به این باز به لحاظ تجربی خودم. ببینید ما همین گونه نمیتوانیم به این آدمیزاده ای که باهاش مواجه هستیم بگیم آقا شما داری کار خوب انجام میدی، کارت هم در زمره خدمات حمایت اجتماعی و مددکاری میتواند باشد، اما شما مددکار نیستی. به این دلیل مددکار نیستی، برای اینکه مددکار شدن به شرطها و شروطها هست و شما فاقد این شروطها هستید. یعنی این بایستی مستدل و نظاممند و روشمند به این آدمیزاده تفهیم بکنه تا به قول سعدی علیه الرحمه برسد به اونجایی که تا به دانجا رسد دانش او، که بداند همی که نادان است. من هم بفهمم که تا به دانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. من اجازه بدید با این اسلاید در واقع بحثم رو خاتمه بدم، احتمالا سوالی هم باشه اون سوال رو پاسخ بدم و خیلی مباحث دیگه هست تو این زمینه. من یک کتابی نوشتم تحت عنوان سوزهای نهانی. این کتاب منتشر شده، سالها پیش منتشر شد، من دیگه به دنبال تجدید چاپش نرفتم، اما دیدم که بعضی از سایت ها این رو پی دی افش رو گذاشتن توی به اصطلاح سوزهای نهانی.
سوزهای نهانی
یه تعداد در واقع نمونه های عینی هستن که من در زندان با اینها مواجه بودم و اینها رو در قالب داستان ذکر کردم و در حقیقت راهبردهای حرفه‌ای که برای ساماندهی اینها انجام دادم. من در برهه‌ای که در کانون اصلاح و تربیت تهران مسئولیت داشتم، تعداد 43 نفر از بچه‌های رسوبی اونجا رو که اینها میتوانستند الان تبدیل به یک مجرم حرفه‌ای بشوند، میتوانستند تبدیل به یک قاچاقچی، تبدیل به یک سارق حرفه‌ای بشند رو من در همون آستانه به مصداق سر چشمه بتوان گرفتن به بیل، چو پر شد نتوان گرفتن به پیل، در همون مقطع یک محلی رو در واقع با استفاده از همین سرمایه‌های اجتماعی که تحت این عناوین مراجعه میکردن، اما این کار نبودن، لکن دلشون میخواست، دوست داشتن. من این دوست داشتن رو یک سرمایه تلقی کردم، من این دوست داشتن رو یک درآمد تلقی کردم و اون ساختار رو تعریف کردم، یه ساختاری که تحت عنوان مراقبت بعد از خروج و مراقبت حین حضور، و برای این مراقبت بعد از خروج و حین حضور در حقیقت یک سری برنامه‌های هم آموزش مهارت‌های زندگی اجتماعی، هم برنامه‌های روان درمانی، هم برنامه‌های مهارت‌های فنی حرفه‌ای. این 43 نفر الان عیناً هستن. اگر یک آدمی زاده‌ای که در واقع سرش برای اینجور کارهای خوب درد می‌کنه، می‌تونه بیاد بره با این 43 نفر با حفظ هویتشون، یعنی امانتداری در بحث هویتشون، سوال بکنی که آقای فلانی که شما که الان تبدیل شده به یک کارآفرین و تعداد زیاد، شما در واقع چگونه به اینجا آمدی، با چه روی کردی، با چه نوع مداخله، با چه نوع تسهیلگری شما از یک بزهکاری که میتونه سر از زندانهای بزرگسال در بیاره تبدیل شدی به یک کارآفرین. آقای هنرمند، هنرپیشه حرفه‌ای که بالای 50-60 تا فیلم سینمایی و تلویزیونی در کارنامه هست، یا آقای دستیار کارگردانی که اینقدر فیلم در کارنامه هست، شما چگونه، چه چیزی باعث شد که از بستر خیابان و بستر بزهکاری به این سمت بیای؟ آقای دانشجو، آقای معلم، آقای کاسب، آقای عرض کنم که کارمند و کارگر، از کجا به اینجا رسیدی؟ ببینید اینها روش داره، اینها ساز و کار داره، اینها اعم از در واقع دانش و مهارت و دلسوزی و صداقت و امانتداری و خلاقیت و مهارت و تجربه و غیره و غیره و عشق و داشتن یک بنیان نظری، که این بنیان نظری فقط و فقط مبتنیست در رأس هرمش کرامت، لقد کرمنا، کرامت انسانی، فارغ از این که این آدمیزاده از کجا آمده، چه مذهبی داره، چه دینی داره، چه در واقع قومیتی داره، یه انسانه، و ما به مددش بریم. بنابراین من یک تعریف متمایز دارم. این چیزی که در اینجا آوردم این در واقع تعریف خودم از مددکاری است. ما تعریفی که از مددکاری اجتماعی هست بهش میگن که در واقع سوشال ورک یا در واقع سوشال ورکر، یعنی کارگر اجتماعی. من جایگاه مددکاری اجتماعی رو با رویکردهای دینی خودمون، با اون رویکردی که امیر مؤمنان علیه السلام داره و مکمل اون رو امام حسن مجتبی علیه السلام در واقع دارن، اینگونه تعریف میکنم که در حوزه مددکاری تحولی، مددکار اجتماعی نصیر جامعه است، نصرت دهنده است، یعنی نصرت دهنده اجتماع، یاور فرد و جماعت، برخوردار از دانش تشخیص و تصمیم مهارت‌های ارتباطی و متخصص در شناخت و حل مسئله است. شما نمونه هایی که در مداخلات امیر مؤمنان علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام رو داریم بنگرید، ببینید از تمامی اون اقدامات، روش‌ها، گویش‌ها و حرکت‌هایی که انجام میدن، هم در واقع دانش تشخیص، هم مهارت ارتباطی، هم تخصص در شناخت، هم اقدام روشمند برای حل مسئله متصور هست. بعد دارای تجارب انسانی که خب بالاخره از امام معصوم در حقیقت این به طور قطع، اما از پیروان اونها ما اینها رو شاهد هستیم، یعنی در حقیقت حالا همون جامعه محلی که شما اشاره فرمودید، بله بسیاری از این اقدامات در تاریخ ما توسط معتمدین محلی، ائمه محترم جماعت و ائمه جمعه و بسیاری از در واقع متدینین محلی انجام می شده، اما اینها مبتنی بوده با یک سری تجارب انسانی و نگرش خدا محور، یعنی اگر چیزی رو به کسی میدادند این رو در واقع نمیمدن بلدش بکنن. به قول خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی رو، میفرمودن که یه بنده خدایی هر از گاهی میامده و میگفته که فلانی بالا با یک طلبه دیگه هم شرط بسته بوده که مثلا آقا مشاعر خودش رو از دست داده و سر این شرط بندی میمدن و آقا رو به اصطلاح خودشون تیغ میزدن، میمدن میگفته که بله همسرم بارداره، خب آقا از زیر دوشکی مبلغی بهشون میدادن و یک صلواتی هم میفرستادن. یک ماه بعد میمده میگفته که بله همسرم پا به ماست، بعد یه مبلغ دیگه میگرفتن. یک ماه بعد میمده میگفته که همسرم فارغ شد، بعد یه مبلغ دیگه. دوباره میومده همین مرحله، سه مرحله تکرار میشده. بار آخر آقا وقتی بهشون یه بچه رو میدن میگه ولی قدر این خانومتو بدون ها، در کمتر از 4 ماه 3 تا بچه برات به دنیا آورده. اینها در حقیقت اون خدا محوری سبب میشده تا این آبروی او رو حفظ بکنه و اینو در حقیقت حیثیتشو به باد نده و باهاش مقابله نکنه و با انگیزه توان افزایی این کار رو انجام میدن، با خلاقیتی در خور برای اقدام به هنگام حرفمندی متعهد به جامعه بشری، با تأکید میکنم متعهد به جامعه بشری، با انگاره تعالی نوع بشر. این تعریفی است که من از مددکاری اجتماعی دارم. خب اگر شما کتاب‌های در واقع حوزه آکادمی که ما رو باز بکنید، تعریف متعددی وجود داره، اما در این تعریف جامع من تصور میکنم که یک مددکار اجتماعی در طی مراحل یادگیری، مهارت آموزی و کار میدانی، یعنی کسب تجارب میدانی، باید به یک چنین جایگاهی برسه که بتونه از یک سنین شاخصهایی برخوردار باشه. من همینجا بحثم رو خاتمه میدم و مباحث بسیاری مونده است در این عرصه که عرض بکنم خدمت شما. اگر سوالی هست در خدمتتون باشم در فرصت محدود باقی مانده، وگرنه که شما و خودم و شنوندگان عزیز رو به خدای سبحان بسپاریم.
خیلی ممنون آقای جانگوری استاد بزرگوار، خیلی استفاده کردیم. ما عرضی که گفتم به خاطر محدودیت زمان، چون ما اینجا یه فضای اداری داریم، معمولا دو این دوستان اینجا یه مقداری محدودیت داشته شد، وگرنه ما هزاران ده ساعت در خدمت شما، یک ساعت یک و نیم ساعت در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. اجازه بدید آقای جانگولی ما این جلسه رو یه جلسه دیگه ادامه بدیم، چون بحثای شما مونده، احیانا سوالهایی هم برای خود ما مطرح شد تو لابلای صحبت که قرار اینا یه صحبت می‌کنیم بعد مطرح می‌کنیم اینا رو. اجازه بدید یه جلسه دیگه هم ما خدمتتون باشیم. از عزیزانی که همراه ما بودن تو فضای مجازی هم تشکر می‌کنم از حسن استماع. اگر سوالی داره، سوالی مطرح نشده ولی اگه سوالی داشتن میتونن طرح بکنن، ما اینا رو یادداشت می‌کنیم، جلسه بعد ان شاءالله اطلاع رسانی هم میشون سوالا مطرح میشه. من اسم آقای موسوی چلک رو می‌بینم، نمی‌دونم.
بله خوش آمدن آقای دکتر موسوی چلک که تشکر. عزیز ما هستن در حوزه مددکاری اجتماعی.
بله من میکروفون هم میتونم بدم خدمت ایشون اگر بخوان بحثی رو ارائه بکنن، مشکلی نیست. آقای موسوی چلک سلام علیکم.
خودشون اگر میکروفون فعال نکنن،
اگر میکروفون رو فعال بکنن.
بله
آقای موسوی میکروفون دارید آقای موسوی چلک؟
در این بخش یادداشت‌های اشتراکی آقای موسوی چلک میکروفون ندارن، میکروفونشون رو فعال نکردن.
آها خودشون باید فعال کنن.
بله خودشون باید هنگام ورود فعال بکنن.
آها یه
میکروفونی دارن یه کارایی میکنن.
پس اگر الان ظاهرا فعال کردن.
بله الان ظاهرا فعال کردن.
ادب و احترام داریم آقای موسوی، افتخار دارید آقای دکتر.
که خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خدمت آقای جانگولی بزرگوار و بقیه دوستان. من پیام آقای جانگولی رو تازه دیدم، چون خودم یه کارگاه آموزشی داشتم، دو دازه تمام شد. بعد دیدم موضوع بحث اخلاق ما که همیشه علاقمند هستیم از فرمایشات آقای جانگولی استفاده بکنیم. بودم تو این فاصله تا شروع جلسه، بعد دارم چایی میخورم، شاید جلسه تمام نشده باشه. خوشبختانه توفیق رو داشتم که آخر کار در واقع فرمایشات استاد عزیزم که ارادت هم دیری نست به آقای جانگولی بزنم.
ما یه قویه هم گرفتیم از استاد جانگولی که انشالله یه جلسه یه خدمتشون باشیم، بحثاشون مونده. آقای دکتر موسوی فکر کنم شما توی مجموعه در واقع کارگاه های امداد فرهنگی که این مجموعه دفتر تبلیغات داشتن حضور داشتی به عنوان ارائه بحث یا حالا کارگاه ظاهرا نداشتی؟
نه.
انشالله از حضور شما هم استفاده خواهیم کرد.
آقای دکتر من از جناب استاد اقلیما توی واتساپ فکر میکنم حدود 4-5 روز پیش بود تقاضا کردم که یه لینک ارتباطی با شما و ما برقرار کنند که از محضر جناب والی هم استفاده کنیم. من مدت هاست که مترصد هستم که فرصتی باشه از محضر جناب استفاده کنیم. آقای دکتر اقلیما دیدم واتساپ رو ندیدن، عجیبه. اون وقت که خارج از کشور بودم واتساپ رو خیلی بیشتر از اینکه الان فکر کنم داخل کشورم واتساپ رو نمیبینن. به این جهت حالا خودتون تشریف آورید، از خودتون میخوایم دیگه راه مستقیم شد یه جلسه اینجا خدمت جناب عالی باشیم و انشاءالله پروژه ما هم پروژه رو خدمتون معرفی خواهم کرد که بحث ما مدلی است برای تصمیم گیری اخلاقی در چالش های اخلاقی مددکاری اجتماعی. یه پروژه کاملا پژوهشی هست و ما توی گروه اخلاق کلان برنامه‌مون یکی از کلان برنامه‌های مهممون اخلاق کاربردی و حرفه‌ایه. الان متمرکز شدیم روی حرفه مددکاری اجتماعی و بنا داریم انشاءالله برای 4-5 سال آینده هم به شرط حیات همین پروژه رو ادامه بدیم و امیدواریم با این پروژه بتوانیم یه تحولات سیستماتیکی لااقل چرز کنم چه اندازه میشه توقع داشت، بتوانیم نقطه های آغازش رو رقم بزنیم توی جامعه، لااقل یه کاری توی زندگی کرده باشیم.
من یه توضیح اجازه بدید
یاری دارم.
من یه دو دقیقه یه توضیح کوتاه بدم
خدمت شما هستم
اگر اجازه بدید.
خواهش می‌کنم.
ما تو حوزه مددکاری اجتماعی اخلاق حرفه‌ای و منشور اخلاقی یک سابقه دیرینه داره. الان در بازنگری دروس مددکاری اجتماعی دو واحد اصلا درس با عنوان اخلاق حرفه‌ای داریم. حالا من به واسطه ارتباطاتی که حالا در سطح بین‌الملل داریم، من هم مسئولیت کمیته اخلاق مراسی و اقیانوسیه رو دارم تو فدراسیون، هم اخیراً در واقع مسئولیت موقت کمیسیون جهانی اخلاق هم در واقع گرفتیم. یک فصلنامه هم داریم، فصلنامه اخلاق شهر مددکاری اجتماعی که بین المللی است. بازم اخیراً من عضو شورای سیاست گذاری اخلاق حرفه‌ای در حوزه مددکاری اجتماعی یک موضوع دیرینه است. ما سال 2018 جدیدترین بیانیه اخلاق حرفه‌ای رو در مجمع جهانیمون که در ایرلند تصویب شد، ما 6 نفر بودیم توی دنیا روی بیانیه اخلاق، در واقع یک سال و نیم کار کرده بودیم در اون مجمع، در واقع تصویب شد. ما اعتقاد مثلا 2 سال پیش اتناق جانگولی خاطرشون باشه، مثلا شعار سال ما اخلاق بود، عنوان مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی رو اگر سرش بکنید. اعتقاد ما اینه که اخلاق حرفه‌ای در این حال که اخلاق توصیه هست، اما اعتقاد ما اینه که اخلاق حرفه‌ای میتونه کمک بکنه به متخصصین حوزه های مختلف، هر کس در حوزه خودش که بر مبنای اون بتونه اون مداخلات تخصصی و علمیشون رو انجام بده. از من این افتخار رو دارم که انجمن علمی اخلاق هم هستم، چون اعتقاد دارم به این موضوع. خوشحال میشیم که گفتمان اخلاق در واقع به جامعه بیش اخلاق حرفه‌ای تمیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حقیقتش یه نکته کوتاهی دارم من بگم. ببینید، ما اینکه به سمت این پروژه رفتیم، یک سری کارگاه‌هایی رو مجموعه ما دفتر تبلیغات حوزه علمی قم گذاشته بودن به عنوان امداد فرهنگی. من با آقای دکتر اسلامی صحبت کردم، گفتم که این امداد فرهنگی یک جعل اصطلاحی، حقیقتش خیلی استانداردی است، من خودم هم نمی‌فهمم. ما بیاییم دوستان رو قانع بکنیم بحث اخلاق مددکاری رو که یک در واقع واژه شناسنامه داره، جا افتاده است، منشور اخلاقی داره، این بحث رو ببریم به سمت مددکاری و اخلاق مددکاری و لول بحث بره به سمت نخبگان و اساتید این فن. این تلاش رو ما داشتیم که یه مقداری از اون نگاه های غیر حرفه‌ای، غیر تخصصی و کارهایی که به هر حال بیشتر میره به سمت سلبریتی بودن و اینها، اینا از اینا فاصله بگیریم. حقیقتش ما یه نشست رو با آقای دکتر اقلیما داشتیم، یه نشست رو با خانم دکتر قرائت خیابان داشتیم، همینجور هم تلاش میکنیم که این سطح بحث رو حفظ بکنیم، از در واقع سطح بالای آکادمیک برخوردار باشه. من خیلی خوشحال شدم از اتالی به جمع ما پیوستید. انشالله در خدمت شما باشم در آینده.
توفیقی باشه. خدمت
شما هستم
آقای دکتر. با یکی از همون مؤلفه های اخلاقی همین هست که وقتی که به بنده هم شد من حضور پیدا بکنم، خب من شاید که در زمینه اخلاق حرفه‌ای و اون مداخلات تجربی خودم در حقیقت خب مهارت‌هایی رو داشته باشم، و اما خودم آمدم و جسارت کردم و این لینک رو برای آقای دکتر موسوی چلک فرستادم، به دلیل اینکه حساسیت‌های ایشون و دلسوزی‌های ایشون رو در حوزه مددکاری دیدم. یکی از چیزهایی که در واقع محلش خالیه و سالهاست ایشون داره تلاش میکنه و دوستان دیگه، و من هم یه مقاله تو این زمینه داشتم، اینه که ما در حقیقت سازمان نظام مددکاری اجتماعی باید توی کشور شکل بگیره، و نمیدونم چرا اینقدر مقاومت میشه سر اینکه این سازمان شکل بگیره. یکی از راهبردهای مؤثر برای رسیدن به یک روش سیستمی و یک نگاه ژرف‌نگر اینه که این سازمان نظام مددکاری اجتماعی شکل بگیره. این سازمان نظام که شکل بگیره، اون وقت میتوانیم انتظار داشته باشیم که حداقل حرفه مددکاری اجتماعی به صورت نظاممند و روشمند در میدان بتونه کار بکنه، فعالیت بکنه و به عنوان یک سرمایه عظیم اجتماعی ازش جامعه بهره‌مند بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد جانگوری، متشکرم از شما وقت گذاشتید، لطف کردید. انشاءالله پس ما این قول اینجا گرفتیم یه جلسه دیگه خدمت شما باشیم، این اسلایدا رو کامل بگید. آقای دکتر موسوی چلک، از شما هم تشکر میکنم،
خوشحال شدم، توفیق بود برای
توفیق داشتیم، خدمت شما بودیم. آقای دکتر اسلامی هم مدیر گروه اخلاق ما هستن و یه کار ترجمه‌ای تو مددکاری اجتماعی انجام دادن، ولی یه کلان پروژه 5 6 تا پروژه‌ای هم ما اینجا تصویب کردیم، ان شاءالله توی این چند سال آینده می‌خوایم اینو ان شاءالله اجرا بکنیم و ان شاءالله که بتونیم یه خدمت کوچیکی کرده باشیم به این فضا. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم، ان شاءالله که در جلسات بعد خدمت شما باشیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار
باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خدا
حافظ.